نظریه تکامل و قرآن. نظریه تکامل نظریه است علمی و به همین دلیل هنگامی که ما به متون دینی سازگار با آن اشاره می کنیم، هدف ما اثبات نظریه تکامل از طریق متن دینی نیست، بلکه نهایت خواسته ما اثبات هماهنگی و موافقت دین با این دستاورد علمی می باشد، چه بسا از طریق اثبات معارف غیبی که در متون دینی به آنها اشاره شده است بتوانیم حقانیت دین را نیز ثابت کنیم. تا آنجا که می توان گفت، به عنوان مثال، قرآن در این کلام خود از تکامل سخن گفته است و خداوند شما را چون نباتی از زمین برویانید، سوره نوح آیه 17. در حالی که انسان تا همین اواخر نتوانسته است از این حقیقت علمی پرده برداری کند، بنابراین از این طریق و به وسیله بیان اخبار غیبی از یک واقعیت علمی بیش از 1000 سال قبل از کشف حقانیت قرآن و حقانیت حضرت محمد صلوات الله ثابت می گردد. همین مطلب را می توان درباره بیان اخبار غیبی توسط آل محمد علیه السلام نیز بیان کرد. آنها بیش از 1000 سال پیش از وجود نسناس یا شبه انسان قبل از وجود آدم خبر داده بودند و این یک حقیقت علمی است که اکنون کشف شده است. پژوهش‌های ژنتیکی وجود انسان ناندرتال را که از لحاظ ژنتیکی با انسان امروزی تفاوت داشته ثابت کرده است، همانطور که سنگواره‌ها نیز از وجود هومو ارکتوس و هومو ساپینس آفریقایی پرده برداشته است. خداوند متعال می‌فرماید: لقد خلقكم اطوارا الم تروا کیف خلق الله 7 سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا و شما را در حالتهای مختلف بیافرید. آیا نمی بینید چگونه خدا 7 آسمان را طبقه طبقه بیافرید و ماه را روشنی آنها و خورشید را چراغشان گردانید و خدا شما را چون نباتی از زمین برویانید؟ سوره نوح آیات 14-17. وقد خلقكم اطوارا. طور به معنای حال و وضعیت متمایز و متکامل است. در زبان عربی کوه را به دلیل ارتفاع و بالا بودن نسبت به محیط اطرافش طور نیز میگویند. پرنده را به این دلیل در زبان عربی طائر نامیده‌اند که برخوردار از ابزاری است که میتواند با آن اوج بگیرد و نسبت به محیطش بالا برود و از دیگران متمایز گردد. این ابزار همان بالهای پرنده ها می باشد. اطوار یعنی حالات متمایز و متکامل و بر این اساس معنای وقد خلقكم اطوارا چنین است: خدا شما را در گذشته‌ای خلق کرد که آفرینش شما در آن انجام شد و به پایان رسید و شما از مراحل متعدد متمایز و در حال تکامل عبور کردید. این همان گوناگونی‌های جسمی رو به تکامل فزاینده است که از آن عبور کرده ایم تا در نهایت به این جسمی که از یک ابزار فوق العاده هوشمند برخوردار است رسیده ایم. در نتیجه این جسم شایستگی متصل شدن به نفس آدم علیه السلام را پیدا کرده است. البته هیچ مانعی وجود ندارد که مراحل رشد و تکامل طی میلیاردها سال صورت پذیرفته باشد تا سرانجام به جسم و بدنی رسیده باشد که برای نزول نفس آدم علیه السلام و منتشر شدن آن در فردی از آن گروه شایستگی پیدا کرده باشد. الم ترو کیف خلق الله و سبع سماوات طباقا. در اینجا الم ترو کیف یعنی اگر می خواهید بدانید که چگونه شما را در مراحل مختلف آفریدیم، بدانید که این موضوع همانند موضوع آسمان هاست. بنابراین اگر ما پیش از این متوجه مفهوم اطوار نشده بودیم، به این دلیل است که این موضوع کاملا مشابه وضعیت آسمان های هفتگانه است که برخی از آنها بر برخی دیگر برتری دارند و برخی از برخی دیگر برتر و پیشرفته تر است. بنابراین آیه فوق ما را به همان نتیجه قبلی می رساند، اینکه جسم آدمی از مراحل پیشرفت و ترقی گذر کرده است، همانطور که آسمان ها نیز با مراحل تکامل و ترقی درجه بندی شدند. والله انبتکم من الارض نباتا. فکر می کنم این آیه به دلیل واضح بودن بسیارش بی نیاز از هر شرح و تفسیری باشد. آیه بیانگر آن است که شما دانه‌ای هستید که در این زمین کاشته شده و سپس رشد کرده و ثمر داده است. خداوند شما را همچون گیاه رویانید. گیاه به یک باره و بیدرنگ به بار نمی نشیند، بلکه مراحل تکامل و پیشرفت را طی می کند. در ابتدا بذری کوچک است که در زمین کاشته و با آب سیراب می شود. سپس از مجموعه دانه، زمین و آب جوانه‌ای می روید. این جوانه به تدریج بزرگتر و کاملتر می شود و از مرحله‌ای به مرحله دیگر گذر می کند تا کامل شود و شروع به ثمردهی کند. این همان چیزی است که در مورد شما نیز مصداق دارد. نقشه ژنتیکی خدا در این زمین کاشته شده و رشد کرده تا به فرجام و هدف خود رسیده است. به خواست خدا بیان خواهم کرد که چگونه این نقشه دلیل روشنی بر وجود خداوند سبحان و متعال می باشد و در نتیجه نظریه تکامل نیز دلیلی بر وجود خداوند سبحان است و نه برعکس آن. خداوند متعال می فرماید هر آینه ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم، سپس او را در نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم، آنگاه از آن نطفه لخت خونی آفریدیم و از آن لخت خون پاره گوشتی و از آن پاره گوشت استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را با گوشت پوشانیدیم، بار دیگر او را آفرینشی دیگر دادیم. در خور تعظیم است خداوند بهترین آفرینندگان. سوره مؤمنون آیات 12-14. و نیز خداوند می‌فرماید آن که هر چه را آفرید و به نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از عصاره آبی بی مقدار پدید آورد. سوره سجده آیه 7 و 8. سلاله یعنی مجموعی برگزیده و استخراج شده از غیر آن، به جهت برتری و مزیت آن بر دیگر اعضای گروهی که از آن استخراج گشته است. معنای این سخن خداوند متعال که می‌فرماید و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، این است که اولین انسان زمینی از یک گروه ویژه و ممتاز خلق شده است و انتهای زنجیره این سلاله به گل میرسد. سلالت متین. خداوند متعال میفرماید خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد. سوره آل عمران آیه 33. ان الله اصطفى آدم. از آنجا که آدم علیه السلام انسان نخستین در آسمان اول است، صحیح نیست که گفته شود نفس وی برگزیده شده است، زیرا گزینش حتما باید از بین یک گروه و یک مجموعه صورت پذیرد و این گزینش فقط بر جسم زمینی که نفس آدم علیه السلام به آن متصل شده است انطباق دارد. این به آن معناست که آفریده‌های زمینی دیگری نیز وجود داشتند و خداوند جسم آدم را از این انسان نماها گزینش کرده است. گزینش فقط از بین همجنس‌ها و همسان‌ها صورت می‌پذیرد و آدم از نظر جسمانی شبیه کسانی بود که بین آنان متولد شده است و از نظر نفس انسانی اولین نفسی بود که در میان آنها منتشر گردید. به این ترتیب این سخن خداوند که آدم را از میانشان برگزید صادق می شود، اما این گفته که آدم از میان دیگر مخلوقات برگزیده شد سخنی نادرست است. چه معنا دارد که بگویی من یک انسان را از بین گروهی از حیوانات درنده، گاو و الاغ و غیره انتخاب کردم؟ آیا این کلام معنا و مفهومی دارد و آیا یک حکیم چنین سخن میگوید؟ خداوند متعال میفرماید آیا کافران نمیدانند که آسمان ها و زمین بسته بودند و ما آنها را گشودیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ چرا ایمان نمی آورند؟ قرآن کریم سوره انبیا آیه 30. در این آیه منظور از کلمه آب در خصوص کل هستی و کائنات همان آب شناخته شده که ما بر روی زمین می شناسیم نیست و من این موضوع را پیشتر توضیح دادم، اما فقط در خصوص زندگی زمینی جسمانی معنای آیه آن است که حیات بر روی زمین از آب زمینی آغاز شده است و جعلنا من الماء، و این به روشنی نشان می دهد که ابتدای حیات زمینی از آب زمینی بوده است. آیه بیانگر آن است که بذر اولیه حیات از یک اکوسیستم آبی و ذرات خاک یا مواد شیمیایی موجود در آن به وجود آمده است و این کاملا با نظریه تکامل موافق می باشد. البته ادامه حیات بر روی زمین از این محیط آبی و محتویات آن ناشی نشده است. آری، می توان گفت که استمرار و ادامه حیات در آب یا به واسطه آب بوده است، ولی نه صرفاً از آب. زندگی و حیاتی که از آب و خاک موجود در آن خارج شده فقط همون حیات اولیه بوده است.